أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در نظر به سوره مبارکه اخلاص بود، سوره قل هو الله احد، و این که این سوره سوره آخر الزمانی است. جواب ظرفیت های متعمقون است، اونهایی که میخوان بیشترین نحوه حضور را در عالم داشته باشند. متعمقون آخر الزمانی یعنی کسانی که در شرق عالم هم که باشن، در غرب عالم هستن، حضورشون جهانی و قدسی است. دنیای مدرن دنباله یه نوع حضور جهانی بود ولی سکولار شد، چون که غلبه امر قدسی برش جاری نشد. ولی طلب حضور آخر الزمانی را داشت. کل بشر در شرایطی است که دیگه نمیتونه غیر بودن خودش به چیزی دیگه مشغول باشه، یعنی بودنش بر دانشش غلبه داره. اما خب بودنش شد بودن نفس اماره، بودن انسان بیکرانه است. تو بحثای معرفت و نفس میخونین دیگه، انسان بودنش لایقف است. خیلی واژه زیبایی است از جناب صدر المتعلهین. صدر المتعلهین خیلی مسمای اساسی است. در تعلق یعنی در اون یافت شیفت گونه عالم معنا، واقعا صدر المتعلهین است. ایشون می‌فرماد که انسان لایقف است، یعنی در هیچ جایی از عوالم، از عوالم عرش تا عوالم فرش، ایشون هیچ محدودیتی نداره. حالا این انسان اگه به خودش بیاد کجاست؟ به خودش که بیاد خب در آغوش خداست، به اعتبار اینکه تمام اسماء الهی را بهش دادن. علم الآدم اسماء کلها. خب این آدم که همه عالم اسما پیششه، خب حضرت حقم که صاحب اسماء و در هستی در همه بیکرانگی حاضر است. انسان آخر الزمانی، انسان قل هو الله احدی، به همین حضور میرسد، حضور بیکرانه خودش در حضور حضرت حق که بیکرانگیش ذاتیشه. انسان از حق دارد بود خودش را، ولی حق از خود دارد اون بودن. و حالا این نسبت یه نسبت عجیبی است. وقت اسم این سوره را گذاشتن اخلاص، من فقط جمله جناب عبدالرزاق کاشی را میخونم. می‌فرماد لهذا سمیت سورة الاخلاص لان الاخلاص تمحیص الحقیقت الاحدیه عن شائبت الکسره. یه سوره اخلاص به جهت اینکه محض حقیقت تو این سوره هیچ کسرتی که گفتیم کسرت اسما در احد، که سوره اخلاص احدیت حضرت حق و نظر میده، هیچ گونه کسرت اسمایی نیست. و چقدر خوب جمله امیرالمومنین رو میاره، کما قال امیرالمومنین علیه السلام کمال الاخلاص له نفی و صفات عد. خیلی این بزرگان زحمت کشیدن برای اینجا. این تو خطبه اول نهج البلاغه است، خیلی هم مهمه. فکرم نمی کنم تا حالا هنوز زمانش رسیده است که این جمله، این یه سطر سوره خطبه اول کسی تونسته باشه پس ور بیاد. شرح دادن، اما اینا خیلی بیش از ایناست. یعنی چه؟ کمال اخلاص نفی صفات انه. کمال اخلاص اینه که صفات حضرت حق را نفی کنیم، یعنی در مقام حاضر بشیم که مقام احدیست، در احدیت که همه اسما مستغرقن به نور احدیت، در واحدیت تکرار بحث قبلیه، در واحدیت هو الحی القیوم و سمیع بصیر است، باشد همش خوبه. اما در سوره اخلاص شما میگید که احد است و خود حضرت امیرالمؤمنین بفرمان که کمال الاخلاص اینجا لهو نفی و صفات هم، که حضرت حق در مقامی هستن، در مقام خودشون برای خودشون، در مقام حضور خودشون برای خودشون که در مقام احدیست، برای غیر در تجلی اسماء مقام واحدی میشد و انوار اسماء که میاد سراغ انسانها، رزاق است، سمیع است، علیم است، سمیع است میشنوه مناجات بندش رو، علیم است میداند که بر بنیان انسان و صدور انسان چی میگذره. این از این جهت خوبه که رفقا متذکر این هم باشند. وقت گفتیم که سوره قل هو الله احد سوره ایست که آخر الزمانی است. ادعای ما اینه که خیلی جرأت میخواد که از این سوره حرف زدن. حالا یه خورده باز برگردیم به جرأت حضرت امام و این رابطه بیان قل هو الله احد. قل هو الله احد میگه بیان خدا نیست، بیان است از لب حضرت حق. لب اینجا یعنی جلوه ظهور، یعنی ظهور کرده از این سوره به عنوان یکی از کلمات حضرت حق. وقت تو دلش یو احد هست. خیلی عجیبه این سوره که خال لب، لب ظهور میده، خال پنهان میکنه. خال یعنی هیچی از هیچ ظهور اونجا نیست. خب حالا این که فرمود قول هو الله احد، این خودش قصه لب حضرت محبوبه، به اعتبار اینکه بیان است، بیان نیست برای دلناس. خب حالا تو خود این که حالا بیان است، هیچی را میخواد، هیچی بودن خودش رو که هیچ چیز نیست، هیچ کسرتی نیست رو بگید. خب این پس در واقع با خال لبش پدر همه را در آورده است. چرا؟ چون از اون بر گفت که قل هو الله احد، بگو او احد است. خب پس گفت، بعد گفت خب احد است، احد است یعنی هیچ کسرتی نیست، هیچی نیست، هیچی نیست، او فقط هست، فقط هست. این هویته یا ماهیته انیته چیستیش هستیشه. پس چیه؟ فقط هست، هیچی نیست. اینا بحثاش شد، ولی برگردید باز به همون غزل حضرت امام که من به خال لبته دوست گرفتار شدم. خب لبتا ببینم یا خالتا ببینم؟ میگه خال لبت ما رو گرفتار کرد. چرا؟ خب برای که دیگه تو داری با ما به اعتبار این که هیچ گونه کسرتی رو ما در تو نیابیم و تو را به هو قول هوه هوه قول هوه هو او فقط او دیگه چی؟ هیچی. قول هوه که شما میدونین الله هست، حالا چی شد؟ احد شد. احد شد یعنی خال. خب من به خال لبد، یعنی لبد گفت قل هو الله احد، به ظهور آورد، لبش بیان بود للناس، ولی توشو احد گفت. خال لبش ما رو گرفتار کرد که حالا چی کار کنیم؟ هیچی شد، هیچ چیز نیست، فقط بودن است. فقط بودن آخه، پس این فقط بودن بی خیلی بشر هنوز مونده است که برسد به اینجا که بودن خدا، فقط بودن. خب بودن خدا مقدم است بر حی قیوم بودنش، بودنش به بودنش بشر آخر الزمانی نظر میکنه. چرا؟ چون خودش هم به بودنش رسیده است یواش یواش. بشر جدید اصل براش بودنه، و متاسفانه بشر جدید چون گرفتار یه مقداری دنیا شد، بودنش رو با یه نوع عیاشی ها و نمیدونم این چیزا میخواد تغذیه کنه، موفق نمیشه که اون بودن اصیلش گیر بیاره. اون جمله مشهور دکارت خیلی مهمه. دکارت حضور تاریخ جدید بشر امروزی نیست که گفت من شک میکنم پس هستم، رو هستش میخواست بمونه. بحث من نیست، اما اینکه این خامن به خال لبت ای دوست گرفتار شدم. چرا گرفتار شدم؟ بلکه تو حالا هیچی نیستی. خب نتیجه چی شد؟ چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. خب این چشم بیمار یعنی نظر کردم دیدم ای تو اصلا توجه به هیچی نداری، که در که او کمون که عرض کردم اون جلسه، اونقا همون سیمرغ دیگه، که اونقا را بلند از آشیانه، یعنی خیلی بالاتر از سیمرغ، یعنی دیگه صفت حضرت پروردگار را گفتن که در عین این که سیمرغ است یه مرغ است، یعنی کثرتش در وحدتش مستغرق است. وقت میگه که اونقا را بلند از آشیانه، اصلا قابل دسترس نیست. وقت این میشه چشم بیمار، یعنی چشمش که هیچ محل، بیمار محل نمیذاره به کسی، نامایل است به سوی غیر. بعد میگه خب ما هم بیمار شدیم. یعنی چطوری بیمار شدیم؟ یعنی دیگه نمیتونیم با این کثرت ها زندگی کنیم. اخ نتیجه چی شد؟ فارغ از خود شدم و کوس انل حق بزدم. دیگه اصلا چیزی ازم نموند، هیچی نموند الا اینکه غرق حضور خدا شدم. یعنی وقتی انسان به خال لب مشغول بشه به جای اینکه به لب مشغول بشه، در لب در کثرت است و در تجلیات خوبه، اما خال لب دیگه هیچی از خودش نمونه، خودی نمونه، در محضر احدیت غیری نیست که حاضر باشد اونجا. خب فارغ از خود شدم، و حالا فارغ از خود شدم یعنی چیزی نمون، فقط چی مون؟ خدامون. خدا که مون چی میشه؟ انالحق. خیلی درسته. خب واقعا این آیه عجیب و غریبی که انشاءالله آینده روشن بشه، خدا بیاد بگه پیغمبر من وسطم، برو پکارت، ما رمیت از رمیت تا چی معنی میکنی؟ خیلی عجیب است. ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، تو نیزه نمیندازی، من اومدم وسط. خب مگه قبلا وسط نبود؟ همیشه او وسط است، ولی به جای برسد نور محمدی صلوات الله علیه و آله که دیگه بشد خدا. خدا ذات که منظور نیست، هیچ وقت از این فکر نکنید، اما این چه نوع حضوری است که خدا، خب اگه پیامبر بفرماد که من خدام، به چه اعتبار؟ به این آیه که خود حضرت حق فرمودند ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، پیغمبر تو نیستی که تیر میندازی یا نیزه میندازی، خداست. پس یعنی در جمال محمد صلوات الله علیه و آله شما به جای میرسید که نور حق میبینید، خدا خدا ایش رو داره نشون میده. این شعر همینو میگه، فارغ از خود شدم و کوس ان الحق بزدم همچو منصور خریدار سردار شدم. اینا عرض شد، من میخوام برگردم به سوره قل هو الله احد، اما تو دل این وقت نتیجهش چی میشه؟ غم دلدار فکنده است به جانم شرری. حالا حس قربت، تا دیروز که حس قربت بود، خب نمازمون رو میخوندیم، روزمون رو میگرفتیم، خوب بودیم دیگه. چی شد که حس میکنیم که هیچ جا نیستیم؟ یعنی انسی خیلی مهمش، بیشتر عرض میکنم انشاءالله، این که انسان یه مرتبه در حضور بیکرانه حضرت رب العالمین که حاضر بشه، هر چی میرد میبیند که بازم هنوز نه، غم دلدار یعنی در انس به حضور حضرت رب العالمین همواره افق و چشمنداز جلوس و ما هرچه بریم باز شیفته تر میشیم و بیشتر احساس میکنیم که خیلی دوریم. شما بالاتر از پیامبر خدا تو عالم هستی کسی نیست. میفرماد ما عرفنا که حق معرفت، ما هیچ وقت حق معرفت شما را ادا نکردیم و ما عبدنا که حق عبادته. پس بنابراین مبنای عبادت معرفته. پس وقتی هنوز نه در معرفت، یعنی هنوز نه در عبادت. غم دلدار فکنده است به جانم شرری که به جان آمدم و شهره بازار شدم. به جان آمدم دم وای انا فقیر ان الله، به جان آمدم یعنی از دست خودم دیدم خیلی عقبم. فقیر الله میشه انسان، انسان به فقیر اللهش قوقا میکنه. جناب صدرا میگه من ذیل این آیه گریه ها کردم، خوشا به حالش. یه مرتبه متوجه میشید عجب هیچیه به سوی او، فقیر الله، فقیری خالی که فایده نداره که، فقیر الله. بعدم اونم مقامی داره برای خودش، غنی و حمید، به سوی اوی که غنی حمید است که همه چیز است. چقدر خوب است، پسندیده حمید چی معنا میکنی؟ چقدر دلبر است، چقدر دلبر است، خیلی آیه خوبیه. خب معلومه است آدم نید عجب چه حضوری شد این سوره قل هو الله احد که با احدیتش ما در فقط حضور باید باشیم دیگه، پیش خودمون و اعمالمون و اینا که نمیمونه. که به خصوص بحث دیروز، اون بحثی که خیلی اونا گفتن، من این آیه را فوق‌العاده دوست دارم، آیه 21 سوره بقره، خیلی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبلکم لعلکم تعقلون تتقون، یعنی عبادت یا ایها الناس اعبدوا، چقدر قشنگ است اولش، خطابش همه انسانیت است. ببینید یا ایها الناس، تعبیر خیلی زیباست، به بنیان انسان که انسانیت هست خطاب میکنه که عبادت حضرت رب العالمین داشته باش. اما با چه روی کردی؟ لعلکم تتقون. تقواره چی معنا کردیم؟ نگهبانی در این حضوری که در آغوش بیکرانه ی حضرت حق خود را داشتن. پس تمام عبادات، اینا تکرار است اما داشته باشید، تمام عبادات برای چشیدن این حضور است. مشغول آلم میرسید، مشغول عبادات شدن خیلی حجاب بدیه، حجاب است داریم هم دیگه، اما با عبادات به سوی او خود را یافتن و در حضور او خود را یافتن دیگه خیلی لازم است. اینجا بود که میفرماد که به جان آمدم و شهره بازار شدم، این اصلا سرگردان شدم. این حالا تو خطبه متقین اینا حضرت مولا میفرماد که اصلا خول تو، حالا نمیخوام واردش بشم، اصلا دیگه نمیتونم خودم را جمع کنم. بعد میفرماد وقت پس چه کار کنم؟ خب حالا توی این که من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، یعنی احدیتت اومد من رو از خودم هیچ کرد، حالا صمدیتت رو میخوام. صمدیت یعنی چه؟ یعنی با دل شیفته به سوی حضرت محبوب خود را حاضر کردن در آغوش حضرت محبوب. این همون در میخانه گشود به گشایید، در میخانه گشایید به رویم شب و روز. یعنی حالا من چجوری خودم را داشته باشم؟ میخانه می حضور است، می شوق قلبی است. میگه اینو به من کمک کنید، در میخانه گشایید به رویم شب و روز. شب و روز یعنی همون خوش آنان که دائم در نمازه، اقیم الصلات از صبح تا قصق اللیل، یعنی دائما حضورتون. چون حقیقت شما حضور محض است، خب شما تو همین فضا باشید. در می چرا من با این حضور زنده اما میتونم خودم را تجربه کنم که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. چه مسجدی؟ مسجدی که منو محدود کنه به صورت عبادات، وگرنه اصلا با همین عبادات انسان میتونه در اون تقوا قرار بگیره. که این مرد الهی سه تا خصوصیت داره که حق داره این غزل را بگه، هر کی دیگه اینو بگه ما محلش نمیذاریم. فقیه، حکیم، عارف. فقیه، حکیم، عارف. فقیه باید باشه تا قواعد ادب حضور حضرت رب العالمین را قواعده بدونه، همین دستورات فقهی. حکیمم باشه، برای اینکه اگه حکیم نبود، عارف خالی مثلا بود، بیشتر گرفتار حال میشد. این دیدن که بعضیا این دروغ میگن، اینا عارف هم نیستن. عارف یعنی ابن عربی که کاملا حکیم بسیار بزرگی است، کاملا دستش از حکمت جناب سینوی را، از اونورم عارف بزرگی است. دیدین بعضیا اینا اهل حاله، هیچ بهش اطمینان نکنه. اینا اول برزخ گیر میفته، بلکه اولین سوال که ازشون میکنن با حال که نمیشه زندگی کرد. معارف میخواد انسان، توحید میخواد، توحید امیرالمومنین. حالا چقدر زمان میخواد من عرایض داشته باشم؟ توحید امیرالمومنین را صدر امام فرمان مسائلی را صدر را حل کرد در معاد، که شیخ الرئیس، شیخ الرئیس بینید به ملا صدرا گفتن صدر المتعلهی، به جناب ابن سینام این مرد بزرگ میگن شیخ و رئیس، یعنی شیخیست که رئیس همه حکیمان است. تازه امام فرمان که مسائلی از معاد رو جناب صدر المتعلهی حل کردن که شیخ نتونست، یعنی اون آدم خیلی بزرگیست، ولی خب این تو یه فضای دیگه حاضر شد و شد اون چه شد. وقت اینجاست که میگه این نحوه حضور که در میخانه گشایید، یعنی دیگه من نمیتونم وقتی که احد شد محبوبم به سوی او، آخه به سوی احد غیر به سوی خدای واجب الوجوده، به سوی خدای واجب الوجود یعنی همه عباداتمون رو بکنیم، خدایی که ابژه شده است و بیرون هست و یه خدایی است اون دور دورا، خب ما با عباداتمون بالاخره بهش نزدیک میشیم. اما حالا اگه پیش ماست، پس دیروز گفتم پس ما چه نسبتی با او داریم؟ نسبت رفع حجاب فقط داریم، او پیش ماست ما پیش اونیم. پس یه عبادات برای چیه؟ برای اینکه یار نزدیکتر از من به من است. ای عجب بین که من از وی دورم. این من از وی دورم، اما چطوری باید حل کرد؟ با عبادات. که چی بشه؟ که به تقوایی برسیم و این حضوری که داریم رو حس کنیم. حضوری که داریم، فکشفنا، خیلی فوق العاده است این قرآن، فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. یه اونجا تعجب میکنه آدم که پس این همه خدا حاضر بود، آیه میاد حجاب تو را برطرف کردیم، نه اینکه تو را به سوی خدا بردیم، تو به سوی خدا بودی، خدا تو را قبضه کرده بود، در قبضه حضرت حق بود. انکه این کف کفه کی مخاطبه دیگه، از تو حجاب را برداشتیم، یه مرتبه چشمت بیدار شدید، عجب این همه در محضر خدا بودم. این میگه خیلی امام جرأت داره بگه که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. چرا؟ چون فقیه حکیم عارف است. ما مثلا مثال میزنم امثال بنده که فقیه نیستم، اما در بستر حضور فقیهی که فقیه حاضرم عرفان را دنبال کنم. این بیچاره بعضیا حسن، متاسفانه بعضی اینا ادعای عرفان دارند و اینا محفل دارند و اینا، اصلا خیلی راحت هیچ رعایت فقه ها نمی کنن. اینا هیچ به درد نمی خورن، اینا هیچ جام نمی رسن، ما هم مشغولشون نیستیم. اما عرفان امام بعد از فقه و حکمت که در واقع در بستر جناب اون شاه آبادی بزرگ، اینا را این سلسله سلسله خیلی عزیز القدری هست که فقیه حکیم عارف هستن. این حق داره بگه که من از مسجد، یعنی از این که در محدوده ظاهر عباداتم مشغول بشم، نه من اینا نمیخوام، و این که مشغول اطلاعاتم بشم، مدرسه یعنی چه؟ یعنی جایی که آدم چیز یاد گیره، مفاهیم، چیزی بدی نیست که. اما من که میخوام در حضور احدیت او صمدیتش را حس کنم. صمدیت گفتیم یعنی چه؟ یعنی اونی که باید به سویش رفت. و چه خیلی پیچیده ای، چه طوری آخه هم احد است هم صمد است؟ احد است، همه جا هست، غیری براش نمونده. و حالا به سوی او، اگه همه جا هست به سوی او، عرض کردم این دیگه قلب انسان آخر الزمانی میخواد، و الحمدلله جوانای ما کمتر از این رو نمیخوام، ادامهش دیگه مشخصه. جامعه زهد و ریا کندم و برتن کردم. چرا؟ چیا برتن کردی؟ خرقه پیر خراباتی. عجیب، هوشیار شدم، خرقه پیر خراباتی و خوشیار شده. جامعه زهد و ریا رو بلدی در اصطلاح عرفا، یعنی ما مشغول ظواهر، ما اصلا چیزی نمیدونیم. مثلا یک میگه آقا من خیلی خدا الحمدلله دنیا رو دوست نمیدارم اینا، خب که چی؟ چیزی نیست. بچه کوچولی هم دنیا رو دوست نمیدارن، خب پیغمبرم خوردن گفتن من بچه کوچولی رو دوست دارم، که کلی چیزا میسازن اینا خراب میکنن، میرن دنبال کارش، قربونشون بریم. این که خب تو پس راست بچه، خب باش. اما این که نشد زندگی که ریاب هم که خب خودتون میدونی، یعنی مردم افق شخصیت آدم باشن میخن. میگه چطوری تونستم اینا رو از خودم دور کنم؟ خرقه پیر خراباتی رو برتن کردم و هوشیار. سه تا، حالا اولیش هوشیار است، بعدش مددکار است، بعدش بیدار شدنه. هوشیار شدم عرض کردم پیر خرابات یعنی مولامون امیرالمومنین، در اصطلاح عزیزان یعنی اینا خرقم که میدین اینجا یعنی شخصیت، اصلا از این حرفایی که ای صوفیا میزنن نمیزنه، میگه من در شخصیت حضور امیرالمومنین خودم را دارم، هوشیار شدم، هر جور میخواد معنا کنید، یعنی فهمیدم که افقی که باید دنبال کنم، حالا عرایزی خواهم داشت. تمام بحث من امروز برای ختم این جلسه اینه که با رو تجربه حضور میخواییم حرفا تمام کنیم. بله، نتیجه چی میشه؟ دیگه من در حضورم. پس واعظ شهر که از پند خدا زارم داد، از دم رند میالوده مددکار شدم. باری کلا واعظ شهر میاد نصیحتمون میکنه، خب میخواد کمکمون کنه، مددکار ما میخواد بشه، میگه آقا نه دیگه وقتش گذشته است. چرا؟ در اناره چون یه تکرار قبلی است نمونم روش، اما دوره اخلاق یعنی هنوز همون باش، رعایت کن. من دیگه اصلا نمیخوام اون باشم. یعنی میگه که همون باش، یه خدایی داشته باش، اون خدایی که اون بالا هاست، و بعدم خوب باش، دروغ نگو، نمیدونم غیبت نکن، حق مردم رو نخور، چیزا بدی نیست این که. اما این مال بشر قل هو الله و احدی نیست، این نه، این رند میا میالوده، را یخته روش فکر کنیم، میالوده، می یعنی شعف دیگه، حالا میالوده یعنی چه؟ یعنی شوق دینداری همه شخصیت آدم رو بگیره. رندم که میدون یعنی چه؟ یعنی خیلی قیافه آداب را به خود نمیگیره این رندی که جناب حضرت حافظ میگه، یعنی اینی که به ظاهر مشغول نیست، رند میالوده است، یعنی آزاد است از این به اصطلاح قیافه گرفتن ها، اما شوقش تمام، شوق الهیه تمام قلبش رو گرفته است، وقت من از این کمک میگیرم، رفته است پیدا کرده است مولای خودش رو. نتیجهش چی میشه؟ خیلی عجیب شد، میگه آقا بذارید یه راهی دیگه اومده است، چرا من و شما میخواین در راه دیروز نگرم دارید، بگذارید که از بتکده یادی بکنم. خیلی عجیب است، بتکده میدونین دیگه یعنی جایی که فقط پرستیدن است، بتکده است دیگه، بت آدم میپرستید که، بتکده یعنی اون دیروز عرض کردم همزم بر اون موندم، یعنی جمله مشهور امیرالمومنین ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعد، عالم نور حضرت رب العالمین است، بتکده است، با نگاه کسی که فقط میخواد در حضور خدا باشد همه چیز الهی است، همه چیز شوق برانگیز است. میگه بذارید من جای دیگه میتونم برم، بشر امروز کمشه اونچه که تا دیروز. دیروز چطوری بود؟ دیروز با دانائیهاش و با دانش دینیش و با عباداتش بودنش را تجربه میکرد، حالا عکسش است، با بودنش میتونه خودش را داشته باشه. اون روز همین دانشاش بودنش بود، حالا بودنش مقدمه، بودنی که معلوم است در آغوش حضرت حق باشه. این میگه دیگه من نمیتونم با این چیزایی که بلد باشم و با این عباداتم خودم را تجربه کنم، دیگه من این تجربه خودم را برای خودم کم میدونم، بگذارید که از بتکده یادی بکنم. کی؟ من که با دست بت میکده بیدار شدم. خیلی عالی، بیدار شدم. من از روز تا حالا نمیدونستم تا این جواب میتونم بیام. بت میکده، بت میکده تو این تاریخ یعنی حضرت روح الله رضوان الله تعالی. این اومد ما را متوجه کرد که یه راهی دیگه هست. مگه این راه کم راهی است که کم آسون ترین شهادته؟ آخه چی تو میشه که اینقدر آدم دل به شهادت بسپارد؟ خب شوخی نداریم که اینقدر که این نسل عاشق شهادتن، چه شهادت هایی. خب این بیداری، این که آدم در نفی خودش اینقدر زنده و سر حال است. این در هر تاریخی بت میکده هست که ما را بیدار میکنه. اصل بت میکده وجود مقدس حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. بالاخره شعر را میخواییم معنا کنیم و بفهمیم. میگه من که با دست بت میکده بیدار شدم. تو این شعر بحث هست. یکی بیرون بیاد که بت میکده پیغمبر یک کتک زیرش من خودم میزنم، برای اینکه ذهن مردم خراب میکنه. اما اینجا تو به این بیت حرف، حرف بزرگی است که امروز واقعا به یه معنا بیدار میشه انسان. حالا تو دل این سوره قل هو الله احد هم که دارید، من یاد داشتم و برای جمع‌بندی این سوره میخونم ببینید چیزی توش میاد سراغتون یا نه. گفتیم که در گفت اول که گفتم که جرأت این که انسان بتونه سوره قل هو الله احد بفهمه هنوز نرسیده. چرا؟ چون همه اون چی که دارید از دست میدید. این جمله مشهور حضرت صادق علیه السلام راجع به ابوذر نمیدونم فکر کردی، خیلی عجیبه. امام معصوم برای کسی که ابوذر، هیچکی نگفت معصومه، البته اون روایت که از سلمان و من اهل البیت برای ابوذر هم هست البته، ولی این که حضرت میفرمان اکثر و عبادت ابوذر از تفکر و اعتبار. امام صادق، ابوذر به کجا رسیده است که اکثر عبادتش از تفکر؟ این چه تفکری است؟ این احساس حضور در بیکرانه نور حضرت حق. اکثر و عبادت ابوذر از تفکر، به همون معنایی که تفکر تو آیه قرآن ها بخونین دیگه، لعلکم مثلا یا لعلهم یتفکرون، یعنی به بنیان خود توجه داشتن. این آیه رو دارین دیگه که به پیغمبر خدا میگه پیغمبر برای این مردم بگو اون چه که پیششون هست، لتبین للناس انا انزلنا الیک الذکر، پیغمبر ما این قرآن رو برای تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، اون چه که در جان اینا هست رو براشون گفتیم رو تو متذکر شو، لعلهم یتفکرون، یعنی اون چه خودشون هستن، بودن خودشون رو براشون تبیین کن. لتبین، جهاد تبیین یه جاش هم همین جاست دیگه، لعلهم یتفکرون. پس تفکر واقعی نه یعنی دانش هامون را هی تکرار کنیم، یعنی اون بودنمون رو بتونیم تجربه کنیم. وقت اینجا عرض من اینه که خیلی خوبه آدم بتونه جرأت کنه ببینه بودنش رو اگه تجربه کنید. اکثر و عبادته، اکثر و عبادت ابوذر از تفکر. خب معلومه. و حالا دیگه رکوعش، سجودش، صدقش، احوال پرسیش، محبتش، همه در بیشتر. این جمله ما دقت کنید، در بیشتر بودن خودش در آغوش حق خود را پیدا میکنه، خودش را پیدا میکنه. اینجا نوشتم در قل هو الله احد در سوره اخلاص رابطه خود با حضرت حق به تجربه می آید. ما که پیش حق هستیم، با این سوره به تجربه میاییم که این احساس حضور را داشته باشیم، تا حضور خود در آغوش خدا را احساس کنیم و این احساس را با تکرار سوره اخلاص دنبال نماییم. عرض کردم گن مثلا تو ماه رجب 10,000 بار سوره اخلاص رو بخون، تازه یکیش تکرار بحث قبلیه. چرا؟ این چه حضوری است که باید خودتونم مواظب باشین. اتفاقا گن اگه همطور الکی بخونید، خدای نکرده نتیجه‌ای که میخواین نمیگیرید. حالا دعوا که با خودتون باید بکنید، هی به خودتون متذکر بشید که در چه حضوری بخونید. این طوری نیست، ولی اگه نه کاری نداشته باشید همطور بخونید، بعضی هم گن قسی القلب میشید. یعنی نه بر خاطر این سوره، اگه آدم همینطور بدون حضور بخونه بعضی عرفا نهی میکنه. یعنی اقلش باید یه نحوه حضور باشه، هی آدم حواسش پرت چه دوباره حضور. اون طوری نیست که تکرار باشه، معیوس نشه که یهو نیست در اون ذکرش حاضر، اما بنا و بنیانش اون حضوره. خط این خیلی عجیبه، این سطری که میخوام بخونم رو داشته باشید. خطر قفلت از این حضور به جای تقوا و نگهبانی از این حضور تحجر می آورد. همینطور داشته باشید. یعنی یکی هم دو بخونه، آخه تو چرا داری می خونی؟ آقا بنا شد تقوا پیش کنی. این یه نوع عبادت است، این سوره را تکرار کردن. خب عبادت هم که بنا بود که لعلکم تتقون، شما را به یه نگهبانی در این حضور برسونه. میگه مواظب خودت باش، تحجر میاره. تحجر بیشتر میخوام شرح بدم، یعنی آدم در همین بودن تنگ منیتش تثبیت میشه. حالا چون بعدا عرایض دارم، برای همینم گفتن که در ماه رجب و با سوره اخلاص گویا بناس اتفاقی در ما بیفتد. چرا؟ آخه این شهر الله هست، بناس تو این ما یه چیزی رو پیدا کنیم. این خود بیکرانه خود در بیکرانه هستی حضرت حق به حق، هر دوشو دارین دیگه. مگه خودتون بیکرانه نیستین؟ گفتیم انسان لایقف هست دیگه. در خود بیکرانه خود تجربه کنیم که در حضور بیکرانه حضرت حق حاضریم. در قل هو الله احد در شور ابدی خود حاضر می شویم به جای زندگی ابدی. آخه که مال ما نیست که، ما همین حالا الان قیامتی قائم. پیامبر ما به ما یاد دادن همین حالا. ما مگه بعضی ها فردای قیامت، این آدمایی که غافل بودن از زندگی ابدی خودشون، بهشون میگن که چی؟ فکشفنا عنک، همین حالا پرده رو بردیم عقب. یعنی حیف نیست که شما همین حالا در قیامت حاضر نباشید؟ چیزی نیست. انسان خود بیکرانش رو در بیکرانگی حضرت حق تجربه کند، آروم آروم همین حالا قیامت هست. امیرالمومنین فرمودن لا کش فلقتا مزدت تو، یعنی بلدید مزدت تو، پرده بره دقیق چیزی به ما اضافه. خیلی اینه که برای خداشون نگفتن که این قصه انسان توحیدی است که با توحید قرآنی و نهج البلاغه دنیاشو بگذرونه. توحید سوره اخلاص نظر به حقیقت حضرت حق دارد. حالا اینه خیلی گوش بدید، دیروز آخرین جمله را میخوام شرح بدم. توحید سوره اخلاص نظر به حقیقت حضرت حق دارد، حقیقتی که هرگز نمیتوان مالک آن شد، ولی با نظر به آن میتوان از آن او شد. هیچ وقت اگه فکر کنید میتونید خدا را شما پیدا کنید مال دون بشه، این مهمه میشه؟ الا همین مثلا اثبات خدا بکنید، بگوید که خدا رو بلدن. اثبات خدا که یعنی خدا هست. یارو فکر کنه دیگه من به جایی رسیدم. نه خیر، این که در محضر حضرت حق به سوی حضرت حق مال حضرت حق بشیم، نه اینکه ما فکر کنیم حضرت حق میتونه مال خودمون بکنیم، وقت نتیجهش خیلی عجیبه. با میخوام تفاوت تحجر و تقوا رو بگم. در تحجر انسان به عباداتش مشغول میشه، به ظاهر عباداتش، خب دیگه هیچی نیست جلوش. چرا؟ چون ظاهر عباداتش که از چشماندازی یا افق یا صورت بیکرانه یا اینا نیست دیگه، مشغول عباداتش، عملا تحجر پیش میاد. در تحجرم عجب پیش میاد، در عجبم عدم محبت به خلق پیش میاد، تحقیر خلق پیش میاد، همه بدبختیاش تو همین است. حالا درست تو همین عبادات میشد عکسش شد که انسان حقیقت رو در احساس حضور خودش در محضر حق در چشمنداز خودش حس کنه، همواره در این تجربه حضور خودش در آغوش حق به سر ببره. خب نتیجه چی میشه؟ که هر چه پیش بره تازه بیشتر میفهمه که چقدر کار زیبایی است که باید بره. خیلی این یه بار دیگه هم خوندم، این جناب حضرت مولوی واقعا این شعرش قوقاست که میفهم بی نهایت حضرت هست این بارگاه. لغت حضرت میدونید یعنی حضور، یعنی انسان در نماز در مقام حضور است. میگه حالا این مسیری که تو باید به حضرت حق سیر کنی بی نهایت حضرت هست این بارگاه. صدر را بگذار، صدر توست راه. خیلی قویه، یعنی به جای این که بگوی نه دیگه ما الحمدلله همه چی بلدیم، در صدر بشینی یا بگوی خیلی باسواد شدم، قل هو الله احدم بلدم و میخونم و یاد میگیرم، میگه این صدر، این بالا نشستنه، بیا پای، صدر توست راه. اگه میخوای اون بالا والا باشی هم تو باید بری. صدر بی نهایت حضرت، بی نهایت حضور است. مگه شما در عباداتتون به لطف الهی با نور سوره قل هو الله احد در احدیتش صمدیتش رو دارید تجربه میکنیم؟ به سوی او، به سوی او. خب حالا این حضرت است، میگه دل بی نهایت حضرت است این بارگاه. نتیجهش چی میشه؟ صدر را بگذار، این که بگو یه چیزی شدم و اینا، بگذار، صدر توز را. همینطور رفتن و رفتن و رفتن، نتیجه این که این چه حضور و مواجهه ایست که مواجهه با اویست، اویی که لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. آدم را دیوونه میکنه، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد یا کفوان احد. آخه هیچی که نیست، نه بابای کسی است، نه بچه کسی است، نه کفی نمونه ای ازش هست. خیلی سوره فوق العاده است، جنبندی شه. ببینید اینا چون اون جلسه یه خود روش موندم دیگه نمونم، میگه هیچی نی، تو با کسی رو به رو هستی که فقط میتونی در احساس حضور بیکرانش همواره تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته. خدا جناب خواجه سید ابوالخیر رحمت کنه میگه خدایا قصه پس این شد دیگه که تو آمد رفته رفته همطور هی ما با اون چه به لطف تو انجام دادیم دیم، هی تو داری میای و هی اما داری میریم. پیش خدا بودن یعنی هی بیشتر پیش خدا بودن، وقت این که دیگه خیلی زندگی خوبی میشه. بله، با اوی روبرو میشوید که هیچ چیز نیست، و این خاصیت راه میکده است. راه میکده یعنی این که انسان بتونه به جایی برسه که دیگه هیچ، فقط در این که فقط اوست که باید خدایی خودش را بکند. این جمله مرحوم آیت الله حسنزاده رحمت الله علیه که دائم می فرمودن که اوست که دارد خدایی می کند، خدا دارد خدایی خودش را می کند. خب این مرد اهل عبادت نبود، اهل تعلیم و تفکر نبود، اما تو دل این قضیه بود. من این آیه 16 را می خونم و دیگه بحثم را تمام می کنم که این آیه 16 هم خیلی عرفا روش بحث کردن که چی تو اگه نور احدی بخورد به عالم، همه فقط هیچی خودشون را دریافت میکنن. حضرت حق در آیه 16 غافر میفرماد یا من هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیئا، روزی که آشکار میشن همه میان و هیچی هم برای خدا پنهان نیست، همه در عالم قیامت یعنی فوق برزخ همه حاضر میشن. بعد لمن الملک، لمن الملک الیوم، امروز ملک مالکیه؟ اگه حضرت حق به نور احدی بیاد آ خطاب کند به همه اهل قیامت، چی میتونه حرف بزنه؟ همه در نور احدی حضرت حق مستغرقن. اینجاست که راز این که خدا در این آیه هست لله الواحد القهار، خود خدا فقط میگه که لله الواحد القهار، چون غیر نیست که همه غرق تجلیات وحدانی حضرت رب العالمین هست. نتیجه که میخوام بگیرم امروزم اگه اون تجلی بکنه انشاءالله اون حضور پیش میاد و این حضور دیگه حضور است، ما ایم و اون تفکر ابازری و اون عباداتی که عباداتشون اون روایت یه بار دیگه میخونم اکثر و عبادت ابیذره از تفکر و اعتبار، اعتبارم یعنی عبرت گرفتن، یعنی از هر صحنه ای انسان عبرت گرفتن، یعنی عبور میکنیم به سوی او. به دریا بنگرم روی تبینم، به صحرا بنگرم روی تبینم. اعتبار عبرت، یکی از عبرتاش هم یعنی هنی آدم عبرت میکنه که چقدر موانع حضور خدا را میخواستن، عبرت میگیریم که چه ذلیل شدند و اهل استکبار از بین رفتن. خدا انشالله به نور خودش برکات حضور خودش رو به لطف الهیش برای ما مقدر و محقق بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.